تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فمما ذكرنا يظهر أن معنى قولهم الأحكام تدور مدار الأسماء إنها تدور مدار أسماء موضوعاتها التي هي المعيار في وجودها وعدمها، فإذا قال الشارع على عنب حلال فإذا ثبت كون الموضوع ومسمى هذا الاسم دار الحكم مداره فينتفي عند سيرورته ودين دار. در خاتمه تنبیهات استصحاب عرض شد که استصحاب برای جریانش سه شرط مورد نیاز است. شرط اول بقاء موضوع بود و گفتیم که بقاء موضوع به حکم عرف است. در بعضی از موارد عرف موضوع را باقی حساب می کند و بعد استصحاب می کند. در بعض الموارد عرف موضوع رو باقی حساب نمی کند لذا استصحاب رو جاری نمی باشد. این مطالب گذشته بود. در پایان این قسمت یک نکته رو اشاره می کنند و توضیح می فرمایند. می فرمایند مما ذکرنا یعلم که علمای ما یه اصطلاحی دارند که معنای این جمله و این اصطلاح با توضیحات قبلی ما روشن میشه. اون اصطلاح این است که علما می فرمایند الاحکام تدور مدار الاسماء فی الموضوعات. احکام دائر مدار اسمی که در موضوع ذکر شده. خب مشخص و معلوم است که مراد این جمله این است که احکام دائر مدار اون اسم و اون موضوعی است که عرف از این لفظ استفاده می کند. مثلا شارع که فرموده العنب و حلالون، این جمله رو به دست عرف میدید. تارتن عرف با کمک قرائنی، عرف با کمک قرائنی به این نتیجه میرسد که این اسم و موضوع همان عنب است، فقط شامل زبیب و کشمش نمی شود. پس عرف حکم می کنه زبیب حلال نیست. مثلا و تارتن عرف بررسی میکنه میگه نه، موضوع کلی هست، شامل زبیب هم میشود. خب در اینجا حکم میکنه زبیب هم در این موضوع داخل میباشه. پس خلاصه چنین نیست که ما جمود فکری داشته باشیم به لفظی که در موضوع وارد شده و بگیم فقط مراد مولا همین عنوان و اسم، نه جمله رو به فهم عرف واگذار میکنی. هرچه عرف فهمید از این موضوع فهم عرف معتبر خواهد. سؤال: اگر ما بخوایم غیر از ظاهر لفظ معنای دیگری را از این لفظ بفهمیم، نیاز به قرینه داره. بدون قرینه که نمی شود لفظ عنب رو در زبیب هم اطلاق کنه. ظاهر لفظ این است که وصف عنوانی دخالت داره، وصف عنبیت و بعد شیخ انصاری می فرمایند ما قبول داریم که توسعه موضوع به حکم عرف با قرینه یعنی عرف بدون ملک همچه حکمی نمی کنه. ما نظرمون از این بیان این است که در موضوعات دقت عقلیه رو شما مطرح نکنید و به دقت عقلیه اکتفا نکنید، موضوع رو به دست عرف بدید، ببینید عرف از این موضوع چه استفاده میکنه. پس بنابراین این کلام فقها رو که الاحکام تدور و مدار الاسماء به این شکل هم میشه تفسیر کرد که با تفسیر اول معالم یکیز بگوییم در احکام شرعیه ظاهر موضوع معتبر است، همون لفظی که در موضوع آورده شده، مگر این که عرف به کمک قرائن خارجیه در موضوع قائل به توسعه باشه که اونجا نظر و فهم عرف معتبر خواهد بود. در پایان می‌فرمایند فتحاً اشاره به این است که این تفسیر دوم همان تفسیر اول است، فقط لفظ و عبارت تغییر کرده. این مطلب بقا موضوع تمام شد. نتیجه این که شیخ انصاری می فرماید بقا موضوع و اجزاء آن در باب استصحاب لازم است، ولی فهم موضوع و بقاء موضوع به حکم عرف است، به علت این که احکام شرعیه مخاطب به آنها عرف است اگر مخاطب افراد مخصوصی می بودن، یعنی دقت عقلی ملاک بود، اگر ابن سینا ها مخاطب می بودن فقط می باید شارع مقدس تصریح به این مطلب داشته باشه. شارع تصریح نکرده، در فهم موضوعات به عرف مراجعه میکنیم. این تمام کلام در شرط اول که بقاء موضوع بود عبارت کنید بفرمید. و مما ذکرنا یظهر ان معنا قوله، از ما ذکرنا که ما گفتیم بقاء موضوع در باب استصحاب به حکم عرفت ظاهر می شود، این که معنای قول فقها علما الاحکام تدور مدار الاسماء این است که انها اون احکام تدور مدار اسماء موضوعاتشون، ولی به حکم عرف که بعدا اشاره می کنم التي هي المعيار، اون چنین موضوعاتی که معیار در وجود عدم احکام می باشد. فاذا قال الشارع العنب حلال، اگه شارع بگه عنب حلاله، فاذا ثبت کون الموضوع، اگر به حکم عرف ثابت شد که موضوع مسمای این اسم دار الحکم مداره، اگه عرف بررسی کرد گفت موضوع همین عنب هست، خب حکم دائر مدار عنبه، فینتفی عند سیرورتی زبیبا، اگه چشمش شد یا اگه آب انگور شد این حکم منتفی. اما اذا علم من العرف او غیره، اما اگر از عرف یا از غیر عرف که قرینه دیگه باشه فهمیدیم، اما الموضوع اغلا کلی الموجود، موضوع کلی موجود در عنب است که مشترک بین عنب و بین زبیب، یا مشترک بین عنب و زبیب و بین عصیر عنبی هست، عرف فهمید که مراد از عنب انگور کشمش آب انگوره، دار الحکم مدار او ایزن، حکم دار مدار این موضوع کلی خواهد شد. نعم یبقا دعوا، ولی این ادعا باقی میماند که اگر کسی بگه ظهور لفظ حجته، ماریم و ظاهر الفاظ، میفرمایم بله، ولی این ظهور لفظ به فهم عرف هست. نعم یبقا دعوای این که ظاهر لفظ در مثل قضیه مذکوره بودن موضوع از همین عنوان وصف عنبیت و تقوم الحکم به، و حکم متقوم است و موجود است به همین وضع و همین موضوع که عنبیت باشه، اون چنان عنوانی که مستلزم انتفاع حکم است به انتفاع این عنوان، لازمش اینه که عنوان عنبیت نباشه حکم حلیت نباشه، لیکن نکه عرفت این ادعا باطله، این که عناوین مختلف است و احکام مختلفه، عناوین اختلاف داره به حکم عرف، در بعضی از موارد عرف این عنوان رو توسعه میده، در بعضی از موارد عرف این عنوان رو توسعه نمیده، و قد تقدمه میفرماین این که عناوین مختلف هست حکم عرف مختلفه، نمونش اینه که شما شناختید که بعضی از علما میگن اگر کلب یا اگر خنزیر داخل عرض کنم که کبیر بیفته و عرض کنم که تبدیل به نمک بشه، داخل نمکدار بیفته تبدیل به نمک بشه، بعضی از علما میگفتن هنوزم نجسه به خاطر اینکه موضوع همون موضوعه، معلوم میشه عناوین مختلفه فهم عرف مختلفه. وقت تقدم حکایت بقاء نجاست خنزیر، اون چنون عرض کنم که بله حیوانی که مستحیل به ملح شده از اکثر اهل علم و اختیار فاضلین من این قول را محشی معمولا اینجا اشاره کردم که در گذشته ما همچین مسئله ای رو ندیدیم که به این شکل مسئله عنوان بشه که خنزیر اگه بر نمکزار بیفتد از کنم که تبدیل به نمک بشه نجس هست و اکثر اهل علم قائل به نجاستش بشن، بعد خاطر اینم همین قول اختیار کرده باشن، به این شکل مسئله در قبل نگذشته. حالا به قول مرحوم رحمت الله در مسودات مرحوم شیخ بوده، بعد خط خورده از کتاب حذفش کردن، فکر کردن مسئله بوده، علاوه به این شکل مسئله نگذشته. فقط فقط به حکایت بقای نجاست خنزیری که مستحیل به میل شده از اکثر اهل علم و اختیار فاضلین علامه و محقق همین قول را، و دعوا احتیاج استفاده غیر ما ذکر، سوال اگر شما از ظاهر لفظ موضوع رو توسعه بدید نیاز به قرینه داره، مثلا خب باشه به مبنای ما ضرر نداره، ما میگیم قول با کمک قرینه موضوع رو توسعه میده، موضوع به دقت عقلیه نیست، و دعوای نیاز استفاده غیر مازوکر از لفظ به قرینه خارجیه، غیر از اون وصف عنوانی عنبیت چیز دیگری رو از این لفظ استفاده کنیم نیاز به قرینه داره، و الا فظاهر لفظ، و الا فظاهر لفظ کون القضیه، ظاهر لفظ کون قضیه و وجود قضیه است، کانه تامه وجود قضیه است مادامی که اون وصف عنوانی موجود باشد، ظاهر لفظ اینه تا وصف عنبیت باشد حکم حلیت هست، اگه ذبیبیت آمد حکم حلیت نیست، این که برای ضبیب هم حکم حلیت رو شما جاری کنید نیاز به قرینه داره، شما بدون قرینه نمیتونید همچه حکم کنید. مرحوم شیخ انصاری میفرمان این دعوا ضرری به ما ندارد در اون مطلبی که ما در صدقش هستیم، بلکه معید حرف ما هست، چون مقصود ما اینه که فهم موضوع به حکم عرف است. عرف که موضوع رو میفهمد بکنه که قرائن میفهمد، نه که بدون قرینه گذافن حکم کنه. لأن المقصود، مقصود مراعات عرف است و تشخیص موضوع و عدم اقتصار و اکتفا در این موضوع برای اونش که اقتضا میکنه عقل او را به دقت، باید در فهم موضوع به دقت عقلی اکتفا نکرد و نه برای اونش که اقتضا میکنه او را دلیل لفظی. به ظاهر دلیل هم نباید جامد باشید. اگه فهم عرف چیز دیگری، اضافان العرف به نسبه این قضیه خاصه بر خلافش، اگه عرف بر خلاف این دلیل لفظی، اگه عرف میفهمد که این عنب مراد عنبیت نیست، زبیب هم داخل هستش، شما بر خلاف فهم عرف جنود به این لفظ نداشته باشید. فهم عرف ملاکه و حین اذن فیستقیمو، ممکنه اینجوری تفسیر کنیم این قانون را، حین اذن یستقیمو، این که یراد از قول علما، این که احکام تدور و مدار اسماء، ان مقتضا ظاهر دلیل الحکم، مقتضای ظاهر دلیل حکم تبعیت این حکم است. مر اسم موضوعی را که معلق شده بر این موضوع حکم در ظاهر دلیل، موضوع حکم دائر مدار همان اسم عنب است که در ظاهر دلیل آمده. پس اصل اینه، الا این که در بعضی جهات به کمک قرینه عرف موضوع را توسعه میدهد. فیراد من هذه القضیه، مراد از این قضیه تأسیس اصل است. اصل این است که همین ظاهر دلیل حجته، اما قضیه اولو انه به قرینه فهم العرف، گاهی قدول می شود از این ظاهر به قرینه فهم عرف یا غیر عرف به اصلا که قرائن دیگر. پس مراد علما این است که اصل در استنباط حکم همون اسمیش که در موضوع وارد شده، الا این که بعضی از اوقات عرف به جای این اسم موضوع رو توسعه میدهد، مطالب دیگری از این موضوع استخراج میکنه. فقط هم که این تفسیر همون تفسیر اول هستش، فقط ظاهر تفسیر عوض شده. خلاصه این که ملاک در بحث باب استفاد بقای موضوع، بقای موضوع هم به حکم عرف خواهد بود. بسیار خوب، دهه فجر هست و یک تذکری دارم که عرض بکنم و انشاءالله بحث رو ادامه بدم و در جلسات بعدی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در رابطه با ایام دهه فجر زیاد شده، سخنرانان در سخنرانی هاشون به گذشته ها زیاد نگاه کردن، خاطره زیاد نقل شده، ما رو به یاد اوائل انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب، در این زمینه ها مطلب زیاد گفته شده. با یک دید دیگری به قضیه نگاه میکنیم، ولو ممکنه باز پاره از اشاره به بعضی از عنوان‌ها تکراری باشه، ولی تکراری است که هم مفید مطالب تازه و هم ممکنه که یک تحرکی در رابطه با عرض کنم که عمل کردمون داشته باشه. با این مقدمه مطلب رو آغاز می‌کنیم که امروز وقتی به نظام اسلامی ما نگاه می‌کنیم، علارغم فشارهای سنگین و توطئه‌های متعددی که در بعضی از موارد شاید کوچکترین توطئه از اون توطئه‌ها کافی بود که یک حکومت قدرتمند رو از پای در بیاد، نظام اسلامی ما علارغم تمام این توطئه‌های سنگین و فشارها و عرض کنم که شانتاژهای بین المللی، امروز ثبات و بقا جالبی پیدا کرده. این ثبات و بقا و دوامش هم قطعیت پیدا کرده، یعنی امروز دیگه مفسرین خارجی که صاحب نظران مسائل سیاسی هستند در ثبات و دوام و قطعیت بقا این نظام اسلامی ما تصریح می‌کنند. در این مسئله شکی لیکن با توجه به این ثبات و بقا و قطعیتی که ما نسبت به نظام اسلامی میبینیم، طبیعی است که توطئه‌ها و محاسبات غرب هم تغییر میکنه. یعنی مثلا اگه تا اواسط جنگ تا فتح خرمشهر دشمن محاسبش این بود که با یک نظام بی‌ثبات طرفه و ممکنه این نظام ثابت بشه، حلق توطئه‌هاش شکل مخصوصی داشت برخورد با یک نظام بی‌ثبات. ولی از روزی هم که احساس کرده نظام اسلامی قطعیت و ثباتش رو به دست آورده، حلق توطئه‌ها و محاسباتشون شکل‌های تازه‌ای به خودش گرفته. یعنی یک کار دراز مدت در مقابل نظامی که معتقدن اگر بمانه بقا داره و توفنده ریشه اونها رو میخشکانه، یک حرکت دراز مدتی رو فکر میکنم ترسیم کردن و شاید به ذهنشونم اینه که در مثلا 10-15 سال آینده از این حرکتشون نتیجه بگیرن. نظام مسئله حساسه، باید این حلق توطئه ها رو، موارد رخنه دشمن رو کاملا بشناسیم، با ابزاری که در دستای این موارد رخنه رو محدود کنیم تا دشمن نتونه جای پایی پیدا کنه و در دراز مدت به نظام اسلامی ضربه بزنه یا این نظام رو تضعیف بکنه. شاید 4-5 مورد رو بشه شمرد به عنوان مواردی که ممکنه دشمن از این راه ها در دراز مدت بتونه استفاده بکنه. به 2 موردش بنده اشاره میکنم. مورد اول مسائل فرهنگی هست یا مطلب مصطلح در روز که بسیار میشنوید، ولی با این دید به قضیه نگاه بکنید، مثلا تهاجم فرهنگی، مسخ فرهنگی، هر چی اسمش میخواد بذارید، که عناوین مختلف و خیلی از سخنرانان در صحبت ها هم به مسئله اشاره میشه. دقت بکنید چرا ما فکر میکنیم که دشمن امروز در اون مسائل فرهنگی داره سرمایه گذاری میکنه و میخواد از راه مسخ فرهنگی، تهاجم فرهنگی در برابر انقلاب بایسته. علتش اینه که در مسائل فرهنگی یک خواستی وجود داره، یا در برخورد فرهنگی با یک امت یک خواستی وجود داره که کاربردهاشو قوی میکنه. به عنوان نمونه، در مسائل فرهنگی قابلیت برنامه‌ریزی مرحله‌ای و دراز مدت وجود داره. میتونن کاملا این برنامه دراز مدتی رو برای مسائل فرهنگی، برای هجوم فرهنگی ترسیم بکنن، مرحله به مرحله این برنامه رو پیاده کنن و جلو بیان، که در مسائل و موارد دیگه کم میشه پیش بینی کرد و به شکل مسائل فرهنگی برنامه دراز مدت ترسیم کرد. بعد حرکت بنیادی و ریشه‌ای میتونن داشته باشن که امروز میبینیم متاسفانه شروع کردن. مسائل فرهنگی، برخورد فرهنگی در دنیای برخورد موجه و قانونی هست، مثل حرکت نظامی نیست، مثل معاصره اقتصادی نیست که یک حرکتی باشه که دنیا در مقابلش بیسته، حتی عمل نشون بده چرا شما برخورد نظامی با یک ملت دارید، چرا برخورد اقتصادی با یک ملت دارید، چرا معاصره اقتصادی کردید یک ملت رو. حرکت‌های فرهنگی حرکت‌های موجه و قانونی هسته. هیچ کس در دنیا اینجا میگه چرا امریکا تو از راه فرهنگ میخوای دست سلطه داشته باشی. اون میگه این نظر منه، این فرهنگ منه، آزادی مطلق، مسائل سیاسی در مسائل اقتصادی در مسائل فساد، آزادی مطلق، ما با کمال شهامت فرهنگمونه تبلیغ میکنیم. لذا تهاجم فرهنگی حرکت موجه و قانونی هم از بر دنیا من نمیشه خلاصه به عنوان یک شکایت از طرف مقابل مطرح کرد که چرا این کار رو میکنی، بلکه باید ملت رو واکسینه کرد در مقابل کارهایی که انجام میدن. بعد نکته بعدی اینه که مسائل فرهنگی یا تهاجم فرهنگی معمولا غیر مستقیم نمیگه، هیچ وقت لازم نیست امریکا مستقیم وارد صحنه بشه، غرب مستقیم وارد صحنه بشه، غیر مستقیم خیلی راحت حرکت ها بشه. حرکت‌های فرهنگی برای مسخ یک ملت و برای جذب یک ملت عظیم‌ترین تأثیر رو داره، بزرگ‌ترین تأثیر رو داره بین
انواع حرکت‌های مختلف حرکت‌های فرهنگی داره. مغز یک ملت اگر خریده بشه دیگه همه چیز اون ملت خریده شد. و برای اینکه بدونید که دشمن و حرکت‌های فرهنگی واقعا سرمایه گذاری می‌کنه، من یک آمار کوچک رو اشاره بکنم. در 3 سال قبل بودجه وزارت خارجه فرانسه با اون همه عرض و طولش 150 میلیون فرانک بوده. برای وزارت خارجش با اون همه کنفرانس های بین المللی و غیره و غیره و بودجه شون 150 میلیون فرانک بوده. در همون سال بودجه‌ای که دولت فرانسه برای کارهای فرهنگی خارج از کشورش اختصاص داده 248 میلیون فرانک بوده. شما ببینید دولت‌های خارجی مؤسسات خیریه نیستن که برای اینکه دلشون بسوزه برای مردم جهان سوم بیان 248 میلیون فرانک خرج بکنن. اونها اگر در هر جا یک دلار یا یک فرانک خرج میکنن محاسبه میکنن، به شرط این خرج رو میکنن که 10 برابر بلکه 100 برابرش عاید خودشون بشه. اصلا سرمایه‌داری معناش اینه. اصلا خاصیت نظام کاپیتالیسم اینه. یک دلار اگر خرج میکنه در مقابل اینه که 10 برابرش محاسبه میکنه، به شرط این خرج رو میکنه که 10 برابرش عاید خودش بشه. اگر در عرض یک سال حدود دو برابر بودجه کل وزارت خارجهشون رو صرف تبلیغات فرهنگی خارجیشون میکنن فرانسه، برای چیه؟ برای اینکه میدونه تک تک این فرانک ها 10 برابر به خودش بازگشت میکنه و نفعش برای خودشه. اینی که بخوام بگم حرکت های فرهنگی یک حرکت هاییست که مثمر و ثمره لذا خب دنبال این حرکت ها رو داره. حالا یک بحثی هست اینجا شیوه های تهاجم و مکر فرهنگی چه شیوه هایی و چه ابزاری استفاده میکنن. بارها من گفتم این بحثه یک بحثه ایست که باید اول حرکت بشه برامون بلا یه بحثه ایست که ما بیم تک تک موارد اینجا توضیح بدیم، روش حرف بزنیم، مثال بدیم، فقط برای اینه که ببینیم مثلا چه خبره بعد به دنبال کار بریم. فکر میکنم 2 شیوه رو برای تهاجم فرهنگی ترسیم کردن از سابق. یک شیوه طرح مقابله عقیدتی با مکتب که این شیوه رو غیر مستقیم به دست عربستان سعودی و امثال عربستان سعودی دادن، طرح مخالفت عقیدتی با مکتب تشیع که خیلی هم راحت و خوب داره کارش عربستان در سطح جهان انجام میده. باز اینجا نمونه مطلب رو عینی میکنه که چند سال قبل در مدینه یکی از مهمترین و عظیمترین چاپخانه های کامپیوتری جهان افتتاح شد که با 150 میلیون دلار خرج و یعنی کار زیربنایی با سال 100 میلیون دلار مخارج. مسئول طراح و مسئول این مؤسسه چاپ یک امریکایی هست. در ظاهر اعلام کردن که سال 7 میلیون قرآن از این چاپخانه عظیم کامپیوتری چاپ میشه، ولی اخبار فوق العاده دقیق و سری که در امسال هست بنده خودم به دست آوردن، اخباری که دقیقا مؤثر بودن و در جریان بودن، حرفشون این بود که میگفتن تمام این مؤسسه عظیم در غیر از وقت حج و غیر از وقتی که کسی میخواد بازدید کنه بسیج هست برای چاپ کتابهایی بر ضد تشیع و بر ضد انقلاب اسلامی ایران. در کنار این حرکت عظیم میبینیم در مدینه دانشگاه ملک فیصل افتتاح میشه. اینو دقت بکنیم، سال 10,000 دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل میشه که تمام این 10,000 نفر از دانشجویان خارجی هستن و مبلغ مکتب وهابیت در سطح جهان اسلام. سال 10,000 دانشجو ازش فارغ التحصیل میشه. خب این یک حرکت تر مقابله عقیدتی از خارج این شکل با اصلا که مکتب. در داخل هم حرکت هایی رو که شروع کردن و چند حرکت میشه خلاصه کرد، نفی اصالت های فرهنگی و ارزش های اسلامی جامعه. انسان داره میبینه این رو که اصالت های فرهنگی ما، ارزش های انسانی اسلامی ما داره نفی میشه. متاسفانه گاهی رادیو تلویزیون هم در این زمینه به خلاف داره، گاهی غیر مستقیم و حالا واقعا از مرضی نیست لیکن دخالت داره در این مسئله. شما در مجامع مذهبی مردم حتی عروسی هاشون مثلا دیگه میبینید ارزش های اسلامی داره مست میشه بجاش که ارزش های دیگری به عنوان که ایام جشن ایام خوشحالی همچنین چنانه اون ارزش های خاص داره کم کم زائل میشه و بعد شما 10 سال دیگه به قضیه نگاه بکنید 5 سال دیگه نگاه کنید بعد ببینید که چه خواهد شد. اشاعه و گسترش فساد هست از این جامعه که نیاز به صحبت نداره. نکته سومی که بسیار مهمه و در مجامع علمی و دانشگاهی ما به شکلهای مختلف مستقیم و غیر مستقیم دنیای غرب به عنوان تهاجم فرهنگی داره تبلیغ میکنه القاء تضاد بین علم و دین که متاسفانه در این جریان بعضی از افراد به ظاهر مذهبی ما هم دخالت دارن. یعنی مجموعه صحبت های اونها رو که بخونید این نتیجه بهتون دست میاد که خلاصه میخوام بگم بین علم و دین تضاد هستش. علم اندیشه با اون دین نمیتونه سازگار باشه. خب بعد علم اصالت داره، دین و اندیشه باید ماهیت رو عوض بکنه. چرا؟ تا با علم تطبیق بشه. این یک آغاز خطرناکی برای قضیه که غرب مدت هاست این سنایه رو بر غرب و دانشگاهاتون پیاده کردن. اینجا هم حد کردن از کنم افکار چپی، افکار راستی، افکار مذهبی های ظاهر مذهبی هم وقتی نگاه میکنید خلاصه آخر حرفشون اینه بین علوم تجربی و دین امروز تضاد ده. علم که اصالت داره با تجربه ثابت شده قطعیت داره، پس باید دین ماهیتش رو تغییر بده یا به تعبیر خرافات دینی رو باید کنار بگذاریم تا دین بتونه با علم هماهنگ بشه. این هم واقعه خطرناکی است که باید مجهز بشی و با تجهیز در مقابل این حرکت بیستی. اینها این یک مطلب که نفس فرهنگی تهاجم فرهنگی معتقد اینه که از رخنه هایی است که دشمن میتونه از این راه و از این زمینه نفوذ داشته باشه برای مکه. مسئله مهم دیگری که فقط این محور رو هم بنده اشاره میکنم و بحث و خاتمه میدم، یکی از رخنه های دیگری که دشمن باز نهایت امید و آرزوش اینه که در آشوب های مقطعی، حرکت های مقطعی و کم کم به تعبیر خودشون در نوسانات و این شورش های داخلی از این مسئله بتونن استفاده بکنن و دای تصریح میکنن مسائل و مشکلات اقتصادی جامعه هست. بنده واقعا رنج میبرم از این که میبینم مردم ما حتی اقشاری که باید توجیه کننده مردم باشن متاسفانه یک دید سطحی نگری نسبت به مسائل اقتصادی دارن. شما ببینید مردم ما در زمینه مسائل سیاسی غیره تحلیل میکنن، عمیقا حرف میزنن، ولی وقتی به مسائل اقتصادی میرسه دید مردم یه دید سطحیه. هر مردم نه آقا 15 تا قبل اونجوری بود حالا اینجوریه، 16 تا قبل فلان جنس قیمتش اینجوری بود حالا اینجوریه. از اقتصاد همین رو میفهمن. این جهتش چیه؟ جهتش اینه که خط دهندگان جامعه یا خودشون در زمینه مسائل اقتصادی زیاد یاد ندارن یا اگر یاد دارن مسائل و مشکلات اقتصادی و طرح‌ها و برنامه های دقیق و برای مردم توضیح نمیدن تا در این زمینه هم مردم باید روشنگری خاصی با مسائل برخورد کنن. واقعا انسان تأسف میخوره در دهه نوز غیر دهه نوز وقتی که سخنرانی ها صحبت ما حرف ها تحلیل در رسی ها رو نگاه میکنه فقط آیا باید رئیس جمهور محترم آقای هاشمی رفسنجانی باشن که در مسائل اقتصادی وارد حرف بشن صحبت بشن تحلیل کنن حرف بزنن؟ همین دیگه. اگر یکی از معضلات نظام هست وزیفه دیگرانی به این زمینه خودشون هم برن با اطلاع وارد بشن و بعد توجیهگر مردم باشن. اینه که این خیلی خطرناکی است. یعنی اگر ما نتونیم واقعیات رو با مردم در میان بگذاریم با سیاست تعدیلی که دولت در بودجه خودش در پیش گرفته ممکنه برای ما در بعضی جاها مشکل آفرین باشه. ماه رمضان نزدیکه، دوستان مسافرت میرن، چه اشکالی داره آدم در تو مسائل اقتصادی کار کنه، مطالعه کنه، گوشه از منبرش رو به این مسائل اختصاص بده. باور بفرمایید که در بعضی از مجامع بسیار روشن فکری که افرادی بودن که از ظاهرشون معلوم میشده ابدا اعتقادی به نظام نداشتن، وقتی بنای سخنرانی بوده، مطلبی بوده، اشاره به پاره از واقعیت‌های اقتصادی شده، باور بفرمایید خاضع شدن در مقابل نظام و بعد آمدن اعلام کردن که آقا چرا یه حرفا گفته نمیشه، چرا درست تدوین نمیشه که ما هم بفهمیم، ما هم بدونیم. حالا من یکی دو نکته در این زمینه عرض میکنم. ما دو هدف رو در اصل تبیین مسائل اقتصادی برای مردم باید در پیش بگیریم. یکی موقعیت امروز کشور اول مسائل اقتصادی تبیین بشه و مقایسه این موقعیت با رژیم گذشته. یک خط باید باشه در کارمون که واقعا در این زمینه کار کنیم. ایام به حفظ برای گذشت، ولی بهترین موقعیت ها بود برای اینکه برای مردم این مسائل کاملا توضیح داده بشه. رژیم گذشته دو تا برنامه 5 ساله داشت. در سال 1066 برنامه 5 ساله دومش با اون طرحی که داشتن اگه باقی موندن تمام میشد. اینجور سیاستشون، فکرشون این بود که کشور رو به این شکل اداره کنن. میگفت در سال 1366 که دو تا برنامه 5 ساله تمام میشه، درآمد ارزی از نفت میرسه به 40 میلیارد دلار و درآمدهای صادراتی غیره هم داریم. تازه متخصصین اقتصادی نظام گذشته در حراس بودن که با 40 میلیارد دلار درآمد نفت سالانه بعد از سال 1366 حالا میتونن کشور رو اداره کنن یا نه؟ اگر چنینه، حالا میتونیم یک تابلو برای دنیا ترسیم بکنیم که دنیا روحانیتی که بعضی ادعا میکنن قدرت اداره کشور رو نداره، کشور رو داره با سال 16.5 میلیارد دلار درآمد نفتی اداره میکنه، در حالی که اونا ترسیم کرده بودن 40 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشن، تازه در حول و حراس بودن که کشور رو میتونن به این شکل اداره بودن یا این شکل اداره بودن. خب حالا ممکنه کسی بپرسه چرا درآمد نفتی به این شکل تنزل کرد؟ دو تا علت داشته که معلومه. یکی صادرات کمتر، از 6 میلیون بشکه به مثلا 1.5 میلیون بشکه نفت صادراتمون رسید. دوم مثلا قیمت نفت بود. متاسفانه استعمار با یک حرکت دقیقی ضربه‌ای به کشورهای جهان سوم وارد کرد که کمر بسیاری از کشورها شکست. قیمت نفت از 34 دلار امروز باید برسه به 17 دلار. چرا جهتش چیه؟ باید جهت شما در ترس از در ترس و وحشت از انقلاب اسلامی جستجو کرد. اگر این انقلاب امکانات مادی داشته باشه این حرکت بسیار توفنده تر خواهد شد. از این حرکت وحشت دارم. تنها نمونش هم ایران نیست. شما در شیلی نگاه کنید زمانی که آلوده در سر کار آمد، صادرات مهم شیلی که ارزش رو تامین میکرد نیست. به مجرد که حکومت مردمی در شیلی روی کار آمد، سریعا سرمایه گذاران غربی برزیل رو وادار کردن، با پول دادنها، با امکانات در اختیار برزیل گذاشتن، برزیل رو وادار کردن که از مجامع عرض کنم که از معادن نفت خودش خیلی سریع و گسترده و عجیب شروع کنه به استخراج نفت. بعد بهش دامپینگ دادن به قول خودشون، با قیمت پایین تر از نفت شیلی نفت برزیل رو وارد صحنه کردن، ریختن تو بازار تا دست آلنده بسته بشه. روزی هم که حکومت آلنده سقوط کرد، بلافاصله حمایت‌هاشون از برزیل برداشتن، صنایع نفت برزیل سقوط کرد، چون نیازی بهش نداشتن. دوباره شیلی بود و حکومت دستشانده خودشونو مثل درجه یک رو استفاده با قیمت خیلی مطلوب. طرزشون در رابطه با مسئله انقلاب اسلامی همین بود که با حمایت رژیم های کثیف مثل عربستان سعودی و کویت و عمارات و امثال ذلك قیمت نفت رو به سقوط کشوندن تا اینکه ایران نتونه حرکتی از خودش نشون بده. ما در این زمینه نکته دیگری که به عنوان آمار میشه عرض کرد، در سال 56 درآمد ارزی ما از نفت 25 میلیارد دلار بوده، یعنی اگر به حساب سرانه حساب کنیم 34 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت داشته ایران، به حساب سرانه حساب کنیم هر نفر 720 دلار اصلا دولت میتونسته براش مصرف کنه. در سال 56 در سال 70 درآمد ارزی رسیده به 18 میلیارد دلار با جمعیت 59 میلیون نفر، تقسیم بکنید میشه هر نفر 305 دلار، حدود 305 دلار. در سال 56 درآمد برای هر نفر 700 دلار، در سال 70 در حدود 305 دلار کمتر از نصف. خب با این وضعیت اداره کشور اگر می بودن میتونستن اداره کنن. پس یک نکته موقعیت کشور مقایسه مسائل اقتصادی امروز با رژیم شاه. نکته دومی که به نظرم مهم هستش تبیین این مسئله که امروز درآمد ارزی کشور صرف چه چیز باید بشه. این سیاست تعدیلی که دولت در پیش گرفته چرا در پیش گرفته؟ اینا باید کاملا برای مردم توضیح داده بشه که ما ناچاریم، مجبوریم، اگه 5 سال دیگه نمیخوایم جدایی بکنیم، مجبوریم امروز این سختی ها رو تحمل کنیم تا اینکه 5 سال، 6 سال، 7 سال دیگه به یک رفاه نسبی و نسبی و نسبی اونم برسیم. اینا با ارقام آمار برای مردم توضیح داده بشه. من واقعا متاسفم که وقتی مسائل بودجه رو معمولا مسائل اقتصادی رو من تعقیب میکنم، برنامه 5 ساله اول دولت، الان برنامه 5 ساله دوم دولت که اعلام شده من دقیقا نگاه میکنم، بررسی میکنم، با یه چیزایی مینویسم برای آقای یه چیزی که به ذهنم میاد. من متاسفم که بعضی از کارگزاران ما حتی تو مجلس واقعیت‌ها رو نمیخوان برای مردم بیان کنن. فران کارشناس از بانک مرکزی وقتی در مجلس میخواد توضیح بده طرح یکسان‌سازی ارز رو مطرح میکنه، بعد خیلی دروغ دیگه میاد اعلام میکنه که بعد به خاطر که درست یکسان‌سازی ارز شده، نرخ ارز میخواد تعدیل بشه، ولی چون عرض کنم که دولت با ریال اون معادل ارزی رو به شرکت‌ها پرداخت میکنه، ما در عرض میکنم که سال آینده با سیاست تعدیل نرخ ارز تورم نخواهیم داشت. خب چه دروغ میگید؟ واقعیت ها داری مردم بگید، واقعیت ها گفته بشه داری مردم، مردم ها از واقعیت ها وحشت ندارن. دوست تبدیل بشه آقا نخیر تره یک سامسازی نرخ ارز سیاست تعدیل حتی بردیت سوبسیدها تورم میاره، ولی مجبوریم تورم رو داشته باشیم، چاره ای نداریم. اگه میخوایم به جای برسیم باید تورم داشته باشیم. خب اینجور بیم قضیه رو مطرح کنیم برای مردم تا بعد سوال نکنن آقا چرا در اول سال اعلام میکنید که هیچ نمیدونم نرخ هیچی گرون نمیشه چنینچن، بعد در پایان سال ببینیم که چنین شده. نیازی نداریم که واقعیت ها رو برای مردم بگیم، نه درست تبیین کنیم برای مردم. حالا در این زمینه یک حرفی هم با دولت بود که دولت باید چه بکنه در مقابل این سیاست تغییر الگوی مصرف، باید تغییر بکنه، از تولید کننده های داخلی باید حمایت بشه و الا صادر کنندگان خارجی دامپینگ میگن، اجناس خودشون رو با نرخ پایین تر از تولید داخلی به کشور ما صادر میکنن، بعد کمر تولید کننده داخلی میشکنه. اینا رو از اون متوجه هم باید بیشتر دقت بشه. بعد اقشار کم درآمد واقعا باید در سالهای آینده سیاست گسترش تامین اجتماعی ادامه پیدا کنه، والا مشکل براشون. و امثال مسائلی که اینا بیشتر به کارشناسا مربوط میشه و اینکه به دولت طرحهای درست بدن که دولت تصمیم بگیره روی خطها کار کنه، ولی خب کارشناسا با نظرات درستی که به دولت بدن میتونه ان شاء الله سیاست درست و مطلوبی عرض کنن که در سالهای آینده محقق بشه. علاوه بر امیدمون بسیار زیاد و بسیار فراوانه، توان دولت و مخصوصا شخص رئیس جمهور بسیار قوی و علارغم هم که دشمنان مدیریت بسیار خوب و جالب می‌دونید، امیدواریم که نظام در سایه مقام معظم رهبری انشاءالله حرکت توفنده خودش رو ادامه بدهد. دوستان انشاءالله از تظاهرات روز 22 بهمن هم فراموش نمی‌کنند. و صلی الله علیه و آله و سلم.